کلینی ان عدت من اصحاب احمد ابن محمد خالد یکیش میشه علی ابن ابراهیم که سقه است، بعدش احمد ابن خالد که سقه است، ابیه محمد ابن خالد بلقی باز آل اقوال سقه است، فتارت ابن ایوب همینطور، علی ابن ابی حمزه اختلاف است. علی ابن ابی حمزه خب از اصحاب و وکلای امام کاظم بود، مثلا جزء محل مراجعه شیعه بود، هم مالی بود هم علمی بود استفتایی. بعد اون وجوهات دستش جمع شد و اینا رو میدونید دیگه، خلاصه مقابله کرد و بعد با روز بابتیه شد. اختلافیست ایناش که مختلف اختلافی نیست، اما علت این که تو روادش اختلافیست اینه که خب این تا یه دوره درست بوده و محل مراجعه شیعه بوده، خود امام یه وقت برای وکیل مالی میذاره، یه وقت غیر از مالی برای احکام شریعت هم معرفی میکنه، علی ابن ابی حمزه واسه احکام هم بوده و از یه دوره هم که قطعا غلط شده و این ما چیکار کنیم با روایتش؟ این باعث اختلاف شده. ما فکر میکنیم که تبند مرحوم امام روایتش مگه جایی که قرینه برخلاف داشته باشیم قابل قبوله. چرا؟ چون تفتیز نجاشی میگه بعد از اینکه اینها واقعی شدن چند ماه بعد از کلاب ممطوره شدن، کلاب سگ مؤمن از سگ دوری میکنه، بارون هم که خورده باشه که دیگه خیلی دوری میکنه، مثل کلاب ممطوره شدن این شیعه ازشون فاصله گرفت. بنابراین وقتی راویش افرادی مثل فضالت ابن ایوب عزلی هستن که جز کسانی هستن که بدن از واقفیه فاصله گرفتن، درسته؟ احتمال اینکه این روایت مال دوران صحتشون باشه خیلی میره بالا و ظاهر حال درست میکنه. در نتیجه ما روایت رو قبول میکنیم، مگر اونجایی که راوی از علی ابن ابی حمزه کسی باشه که بعد از واقفی شدن اینها بازم با اینا ارتباط داشته باشه، اونجا اگه قرینه ای نداشته باشیم روایت رو قبول نمیکنیم. اگه قرینه نداشته باشیم که مال قبل از چیزه، ولی در مورد مثل فضالت ابن ایوب اگه نقل کنن بگیم مال قبل از زمان واقفی شدنشون بوده، بنابراین روایتش چیه؟ معتبره. نظر امام هم اینه. بله، علی ابن ابی حمزه فقیه بزرگی هم بوده. ابی بصیر، ابی بصیر صغیر که بعد کور شد، بهترین شاگرد خودش رو علی ابن ابی حمزه معرفی میکرد. اساتیش ابی بصیر بود. خیلی از روایت ابی بصیر صغیر رو همین علی ابن ابی حمزه نقل میکنه. فقیه هم بوده، خود یه مدت پول دنیاست دیگه. ممکنه برای شما بیاد پیش بیاد رو سعی کردی مال زیاد بسید بیاد همین شما بیتش قال برای ما این سند رو قبول داریم، این روزن ما از روز سندی معتبر. قال سمعتو ابو عبدالله علیه السلام، ولی یه سمعتو ظهورش نه که نقل به لفظ هم هست، یعنی واژه سمعتو رو دارست شیعتنا الرحما و بینهم الذين اذا خلوا ذكر الله انا اذا ذكرنا ذكر الله و اذا ذكر عدونا ذكر الشيطان. شیعیان ما بین خودشون مهربان هستن، هر وقت هم تنها بشن ذکر خدا میگن، نماز میخونن، قرآن میخونن، ذکر میگن. اگه اینجوری هستی خوب، نیستی پس جز شیعتونا نیستی، باید فکر واسه خود بکنی. اذا خلا رحما بینهم بین خودشون مهربونن، اذا خلا و ذکر الله انا اذا ذکرنا، اگه اسم ما بیاد دقیقاً اسم خدا آمده و اگر اسم عدو ما بیاد اسم شیطان آمده. کنایه از اینه که میبنه خواهی میشن ذکر خدا میگن، حالا ممکنه ذکر اهل بیت بگن، مثلا ذکر اهل بیت هم دوباره ذکر خدا هست، درست شد؟ و دشمن اهل بیت ذکر شیطان. این روایت از اون سندن و دراعتن همه جوره خوبه.
این بحث دیروز و پریروز، این وقتی که آخونی خراسانی از براعت تقویت تو وجود باقی جاری میکنه، این وجود باقی رو میزنه، بعد براعت شرعیه رو میاد توی اون تبور جاری میکنه.
براعت شرعی اگه بخواد جریان الان اینو میخواستم آخر سر توی تمام شد میسور بگم، حالا یه اشاره میکنم آخرش که بحث تمام شد میگم. براعت شرعی اگه بخواد تو کل جاری کنه همون نتیجه براعت عقلی است، مثل همون میشه فرق نمیده. اگر بیاد توی اون قیدیت نسبت به عدم تمکن جاری بکنه، نتیجهش اثبات تکلیف برای فرض تمکنه و چنین چیزی هم خلاف امتنان. ولی حالا آخر سر که تمام شد اینجا نکته هست میگم نکته هست
بله. این
دیروز که فرمودی که من تو
بود چیزی که کاید میخواییم نده اتصال حکمت با انتقال این نهایه نرمالانه این دعاات وجود ربطی فهمد که باید بیمه فهم درسی حکایت میگه
همونجا الان بگم هم آیه مصفاق هم آیه خیازی هم شهید مطهری فقط تنها کسی که خواست دفاع کنه از این حرف بعد علامه نه آیه حسنزاده، آیه جوادی هم در مدعا و علامه موافقه ولی اون دلیل رو قبول نداره تو بحیق مختومش، فقط آیه حسنزاده است، بقیه همه رد کردن. علتش هم همین، ما برای صدق وجود ربطی در ذهن در قضايا انطباق ذهن با خارج نمیخوام.
حکایت
که میخوام. خب خارج
بود. صدق قضیه.
حکایتش کار لازم نیست که ظرف یکی بشه.
من میخوام بگم انسان قائمه. الان برای اینکه این صدق بکنه این قضیه، باید بین قیام و ذهن یه ارتباطی در خارج.
نه لازم نیست. واقعیت
بچنم ساده.
صبر کن. واقعیت خارجی باید به گونه‌ای باشه که محکی این قرار بگیره. وقتی شما
همون بیگونه رو اسمش می‌ذاریم وجود ربطی.
نه نمی‌تونی بگی.
شیخ رو نمی‌تونی بگی. الان خدمت شما چه حال انسان و انسانو رابط داره یا نداره؟
اصلا خود معلومه.
صبر کن
تو این قضايا ما نمی‌خوایم رابط.
میگه نه فهم اشتباهه دیگه. به خاطر همینه. اشتباهش
هم وحدت داریم. ما وحدت نداریم که استاد.
اولا اتحاد داریم، وحدت نداریم چون تفاوت به تعریف و تنکیر داره. وحدت هم
همین باریه،
همین کافیه. اشتباه خلط اونجا هم همین خلطه، خلط مفهوم با مصداق شد، خلط انطباق با حکایت شد. ما برای بفهمیم اگر ما میخواستیم مصداق خارجی مستقل برای وجود رابطه باید تناظر عینی بین ذهن و عین برقرار بشه.
مصداق مستقل برای وجود رابطه یعنی چی؟
مصداق نمیخوایم اصلا. ما برای صدق مطابقت حکم در قضیه ملفوظه با واقعیت خارجی میخواد. همین، نه مطابقت اجزای قضیه ملفوظه با واقعیت خارجی. برای اینکه جمله صادق باشه لازم نیست اجزای اون قضیه هم در خارج باشن. سر مال حکمه، کما اینکه کذب هم مال حکمه. اگر حکمی که گفته میشود با مطابقت بکنه این رو مهم حکایته یا صادقه، نکنه کاذبه. ما انتباع اجزا برای چی میخواییم؟ بله در قضیه در ذهن طبیعتا موضوعی هست، معمولی هست، مفاهیمی هستن که میخواییم برای هم هم بشن. اما ما برای سن و اجزا چی کار داریم؟ ما به حکم کار داریم. حکم باید به این مطابقت دارد یا ندارد که همون حکایت میخواد یا نمیخواد. همین نزاد لزومی نداره. به همین جد اون حرفم تو الانسان و انسان اون غلطه. الانسان و انسان هم وجود رابط داره. حتی سالوش هم رابط داره چون اینا حکم دارن. من وقتی میگم الانسان و انسانون یا الانسان و حیوان ناطق دارم حکم میکنم. وقتی میام میگم الانسان و حتی لیس مثلا به فلان بازم دارم حکم میکنم. قوام قضیه به حکمه، قوام ستوکت به حکمه، به اجزا کار ندارن. ولو مرحوم علامه اون اشتباه رو چون تو مرحله دوم کرده به لوازمش هم ملتزم شده، این تو مرحله بعدی هم که میرسه انکار کرده وجود رابط را. به همین جد آیه نصفه توی هم تو سالبه هم توی حمله اولی اینا رو لوازم همونه دیگه، علت انکارشون همونه. نه وجود رابط رو در اونها منکر شده، گفته اصلا اینا وجود رابط ندارن. حمله اولی نمیتونم همین هر انسان و انسانان نمیدونم قضایای سالبه همه رو انکار کنه. ولی که اونجای مصفان گفته ایشون مبنای غلطی گذاشته، بعد برای اینکه اون نقض ها وارد نشه از اول نقض ها رو هم انکار کردیم، بخواهی نم منکر میشه. ولی اینطوری نیست، مراجعه کنید هم تو تعلیقای مصباح هست، هم تعلیقای فیاضی هست، هم توی آموزش فلسفه مصباح هست، هم شهید مطهری در شهر مبسوط داره، آقای جوادی در رحیق مختوم داره. تنها کسی که من دیدم، چون بوی موضوع کارم مجرشی هم کردم موانم نوشتم که دفاع کرده، فقط آقای حسنزاده است. دیدم دارم العمل و ضابط به رابطی و رابط بعد اونجا سر کرده. البته نگفته قول من اینه، گفته استاد ما اینجوری میگفت، بعد گفته این حرف بعیدم نیست، اینجوری نگفته درست است، ولی خب گفته بعیدم رو سعی کنید دفاع کنید. بعدی همه رد شدن. ریشش هم همون نقطه که دیروز بهتون گفتن، خلط ذهن و عین، خلط ذهن و عین. بله همه این که در ذهن ما اجزای جداگانه داشته باشیم.
آقایون اونجا به علامهش کار میکنن که شما از تحلیل قضیه به این نتیجه رسیدید.
جمله رو دقت کن، خلط ذهن با عین یعنی حکایت با انتباه. صدق مال حکمه، قوامش به حکمه، قوامش به اجزا نیست. بنابراین که یه قضیه صادق بود، لازم نیست اجزا او هم در خارج وجود داشته باشن، هم موضوعش باشه، هم محمولش باشه، تا بعد بگی هم رابطش هم باید باشه. بعدم برای که نقضا پیش نیاد به اصلا میگه خب ما تو اون قضایه ممکن رابط میشیم. و این تحلیل شما رو از نه قبول ندارم، همون تحلیل صدق درستی است. ما در حکم میخواییم، حکم هم وجود داره، حالا اجزا در خارج باشن یا نباشن، تحلیلی باشن یا خارجی باشن، ما برای صدق اینا رو نیاز نداریم. خب حالا خواستیم نگاه کنید دیگه، توی آموزش فلسفه هم برای تعبیر قشنگتری داره، میگه اینا از اول اینجوری گفتن، بعدم برای اینکه نقضا پیش نیاد اومدن لوازمش هم چکار کردن؟ منتظم شده. میتونید بقیه هم ببینید. گفتم فقط های اصلا بزنید گفته 100% هم اشتباه شده، من قسم بیخورم که این جمعه اشتباه شده، این هم حرف غلطه، این خلطه. حالا چطور شده علامه این رو گفته؟ والله العالم. عرض شد که
رسیدیم به قاعده المنصوب. به ربطش چه؟ شیخ انصاری در رسائل در مسئله مورد بحث، مسئله مورد بحث ما کجا بود؟
تحصول جا
تازه یه جور خاطر شرط جدید اگر شرطی
شک داریم، درسته تعبیر عوض کرد، درسته که شرطیت فلان شرط مثلا
مطلقا است
هو، حتی یه چیزی هم الان گفتی بگم،
گفتم دیگه خود مرتقل یا های مؤمنین نامی هست، گفته من از این حرف دفاع میشونم، قرار شد که اون دفاع رو واسه ما بیاره اون بند خدایی که میرفت ببینیم چه اگر غیر از گفتش که یعنی آقای من گفته اون من تحقیل کردم، گفته بوده که نه من از این حرف دفاع میکنم، منطقه هاشون رو گفتم بهش که اگر همه حرف های حسنزاده رو در دفاع میگه اونو دیدم، اگر غیر از اونه بیار دیگه چیز نیاورد، حالا اون رو ما هم ندیدم، شاید یا هم حرفای حسنزاده بوده دیگه نه بوده، شاید هم حرفای حسنزاده، شاید هم حرف جدید داشته. حالا آیا حسنزاده کتابی که خواستم دفاعم ببینی العمل الضابط به رابطی از این کوچولویه، اونجا این بحث هم داره و بعد دفاع کرده خواستم ببینیم اونجاست. شیخ انصاری در رسائل در مسئله و شک در شرط پاشون مثلا طهور مطلقه هست تا این در تعذر باقی، یعنی اون نماز بدون تحول امر رو نداشته باشد، یا مقیده است، مقیده به تمکن است تا اندر تعذر باقی، یعنی اون نماز بدون تحول امر داشته باشد، گفته است که اگر کسی
اطلاق دلیل مأمورون به، چون اینجا دلیل شرط قطعا اطلاق نداشت.
تو این مثال درسته؟ دلیل وضوع و تیمم که اطلاق نسبت تمکن و عدم تمکن بگید نداشت. دلیل شرط بحث دلیل مأمورون به بود.
اگر دلیل مأمورون به این همون روایت از صلات و لا تترک و حالم این قبول نداشته باشد، چون که داشته باشد که با همین فتوا میده که باید عمل باقی را بگید
انجام داد دیگه. هر کسی ادعا قبول نداشته باشد
با تمسک به قاعده المنصور میبایست باقی یعنی اون نماز بدون طهور را انجام داد. این تو رسائل بود تو اینجا
معلومه. این در حقیقت اصلاحای خویی و آخود اینجا طرف خطابه. خب اونی که اطلاق مأمور به را قبول کرد که از همونجا فتوا داد مثل مشکول، اونی که استادات به را قبول نکرد، اطلاق شرط هم قبول نکرد، بعد اونم استثناء هم که نپذیره، اون کلیه قسم
سالسه
اونم که قبول نکرد، بود یه براعت عقلیه و یه قاعده المنصور. شیخ میخواد بگه اینجا قاعده المنصور داریم، پس بازم انجام ما بقی چیه؟
واجبه.
روشن اینجا؟ درسته. خب حالا بعد این قاعده المنصور چیه؟ از کجا آمده؟ قاعده المنصور
مستند به سه روایتی
که اولیش روایت اذا امرتكم بشيء فأتوا من ما استطعتم، اگر خدا به شما رو به چیزی هم کرد اون مقدارشو که میتونید بیارید.
شیخ انصاری اینطوری تعریف کرده، تعریف شیخ انصاری گفته
خداوند
ما را به نماز با طهور امر کرده. امر کرده یا نکرده؟
امر کرده.
تمام آن را نمیتوانید بیارید، فرض کنید نمیتوانید بیارید طبق فرض، ولی به نماز بدون طهور قدرت داریم. پس طبق این روایت باید نماز بدون طهور بیاوریم، بدون طهور در فرض عدم قدرت بر طهور بیاوریم و نمیتوانیم براعت جاری کنیم.
روشنه؟ پنجا رسالی از رسائل اشکالی داریم بگیم. چرا بحث المعصوم مطرح شد؟ یک، چجوری از این روایت شیخ انصاری استفاده کرد؟ دو،
فعتون من مستدت
اون با الان قدرت چطور چرا سنده می کنید؟
اونطوری باید اگه بخواد تو نماز بخواد انجاری کنید باید دیگه که تو نماز های یومی اگه نمیتونی مثلا اول خواهیم گیر اگه زهرشون از نسی اشکال نده باید برمانشه شون باشه یکی شد
یک اینه یعنی چی داری میگید فنیه؟ میگید شما ما رو اومدی به اجزا مانو کرد. چرا به اجزا مانو میکنی؟ به افراد مانو. وقتی امر شدید به چیزی شما شیخ مانو کردید بیاورید از اون چی؟ اون اجزایی را که میتوانید.
کی گفته به اجزا من آمده؟ بیاوید از اون چیز افرادی را که میتوانید بعد اون نماز یومی هم شدید سه فردشون یه دونه میشین بریم چرا اجزا من؟ روشنه؟ اشکال های اکیادی من همه چی میگه هست افرادی رو که میتونید خود نه اطلاق آیه مشکلی ببینید چرا همچنه حرف میزنید اطلاق باید قبلش مقدمات حکمت سابشه شما همچنید که نگاه میکنید قیلیست که نفر یه مطلقه باید نشون بدهی که در مقام بیان هم اجزا بوده هم افراد و این دلیل که نمیتونید اساس بیانم جاری کنید چرا؟ چون اساس بیان کنید جاییست که دقران بین اجمال و بیانه یعنی یا این خطاب بگید مجمل به جمعی جهاته یا مبینه اینجا اساس بیان جاری میکنید میگه اصلی که مولا در مقام بیان اما وقتی طرفین نسبت به مثلا افراد قبول دارن شما میخواید بگید اجزا هم هست درسته؟ پس باید ثابت کنید که در مقام بیان اجزا هم بوده است اینطور نیست که تا من قیده هست کجا
مکنم
چی؟ نه افراد که شما ممکن نیستید شما میگید یعنی شما شیخ میخواید بگید مطلقا فعتوم است فعتوم را بلا اینطور نیست که شما در افراد ممکن باشید سعی کسی قدرت بر نماز زور نداره نماز اصل نخونه نمیگینه که یا امروز قدرت نداره فردا نخونه ما رمضان دو روز مریضه بقیه روزها رو نگیره اینو که نمیگی میگی در اجزا همین کار هم. خب سعی کنید کاملش کنم مرحوم آخوند اشکال آقای اکرادی را قائل است و میگه کی گفته اجزا من نمیشه افراد چرا نباشه و تازه قرینه میاریم که اینجا افراد شما کامل روایت رو نگاه کنید روایت چه آورده بحث حج و صحبت سر اینه که حج به واجب شد من هر سال که قدرت ندارم برم حج درست؟ هر سال قدرت ندارم برم حج میگه هفتی که به شما امر کردم به این حج اون سالی که قدرت دارید برید حج اون فردی را که قدرت دارید بیاورید اون فردی که استطاعت ندارید نمیخواد بیارید یعنی سیاق روایت و مورد روایت هم افراده نه اجزا بنابراین تعمیمش به اجزا یا بگو الغاء خصوصیت از افراد این نیازمند به اثبات این یه اشکال که شیخ انصاری چیز آخوند خراسانی این اشکال رو میپذیره یه اشکال دیگه هم هست که شیخ انصاری اون رو جواب داده کی یادشه؟ از رسائل شیخ انصاری میگه مخالفین ما گفتن شما این من را باید تبعیضیه بگیرید تا استدلالتون درست بشه اذا امرتکم بشیء فعتو بعض اون شیعی را اون بعض شیعی را که میتوانید میشه من بگید دیگه درسته؟ اگر در حالی که کی گفته منمن تبعیضیه باشه منمن بیانیه باشه بیان ماه محسوم یعنی اون مستطعتم را بیاورید مستطعتم چیه؟ مستطعتم از همون صدق معمولون به هم از همون جنس معمولون به هم یا من به معنای با باشه به معنای خواهد تبعیض یعنی فعتو بهیم باید تعبیه مفعول باشه اذا امرتو کن بشن یعنی فعتو اون مأمور و مهرا باید تعبیه میشه دیگه فعتو مأمور و مهرا نه اینکه فعتو بعض مأمور و مهرا این اشکال فهمی؟ شیخ خودش به این اشکال جواب داده گفته ما نمیگیم من بیانیه یا من به معنای با نیست اما من بیانیه بعد از موصول میاد نه قبل از موصول نه قلمش اینه اینجا من شما قبل از ما آمده نه بعد ما نگفته فعت و مستطعت و کلان منی بیاد اون ما رو چکار کنه تبیین کنه قبلشون رو بیاد به معنای با هم بگید خب خودتون نگاه کنید من تبعیضیه چقدر داریم من به معنای وا چقدر داریم کدام نسبت به دیگری غالب است و کدام نادر است و غالب را بگیریم نادر قرینه میخواد بنابراین من نامه با اینجوری میره بیرون من تبیینیه هم چون قبل از موصول اومده به لحاظ ترکیب میره بیرون، لذا این من میشه من تبیینیه. شعاخون انگاری حرف شیخ را قبول کرده و این اشکال رو مطرح میکنه ولی فاهم نمیشه. میگه میپذیریم که من ظهور در تبعیض داره در اینجا، در اینجا مثلا منومه که همیشه میتونه بگه، مثلا بیانی و تبعیضی هست که جلوتر اومده میتونه رو بزنه، ولی اشکال دوم رو که افراد و هم آزماشن قائل میشه. باشه تا اینجا یه اشکال سوم حاشیه هم هست، اینها رو بگم بعد.
نظر آخون تعارض بین سیاه و من میشه؟
تعارضی نیست.
آخون میگه مسئله تعتم افراد هست.
وقتی که افراد شدن بعض افراد نه بعض اجزا، حج افراد مختلفی داره. اون بعض افرادی که بگید قدرت دارید بیاورید، نه اینکه تو یک فرد اون اجزایی که قدرت دارید. نقد های اشکال های مطرح شده
استاد در واقع این المیسول لا یستاتو برمسول
میرسیم اون روایت بعدش. ببین این قاعده سه تا روایت داره، الان داریم روایت اول رو بحث می‌کنیم، بعد المیسول روایت دومشه اونم بحث می‌کنیم، مالا یدرک کلو لا یدرک کلو هم روایت سوم اونم بحث می‌کنیم، بعد امام اینا رفتن از طریق سیره اوغلای رو اثبات کنن، اون رو هم بحث کنیم، اون کاچی بحثی چی از اون طریق خاصی اثبات کنن، اون رو هم بحث خواهیم کرد که میشه یاده میشه. اشکال های مطرح شدیم چی گفتن؟ یک، اول علی در صورتی استدلال به این روایت برای قاعده صحیح هست. که من در روایت به معنای تبعیض باشد. در حالی که می تواند به معنای بیانیه یا به معنی الباء باشد و معلوم نیست که من در این روایت برای تبعیض باشد. این اشکال اول. پاسخ شیخ انصاری این باشد گفته در این روایت من برای تبعیض است. چرا که من به معنای با قاعده تعدیه هرچند وجود دارد ولی کم است و نیازمند به بگید قرینه. من بیانیه بعد از مبهم مثلا موصول میآید نه قبل از آن.
بیانیه از شیده
میده خانم، اون که شیده که تبیین نمی کنه، باید تبیین کنه، واضح‌ترش کنه که تکرار میشه فتح اون شیده نه قبل از آن. در این روایت کلمه مبهمی که وجود دارد مصدر اعتم است که بعد از من آمده، من آمده است. این حرف واقعا اضافه کنیم چون خود رسول هم داریم نسبت به بشیئن نیز منهو تبیینی ندارد تا بیانی محصول شد، تا بیانیه محصول شد. این هم دو وسائل بوده، این هم یادتون هستی ها خوشن. این اشکال دومی هست
که این رسال جواب داد. اشکال دوم، در صورتی استدلال به این روایت برای قاعده صحیح است که من در روایت باشد که مراد از مستطعت اومد، که مراد از مستطعت اجزا و شروط باشد. اون اجزا و شروط را که میتوانید بیاورید، اینطوری میشه. در حالی که این مطلب معلوم نیست و شاید مراد از مستطعتم بگید افراد باشد و در این صورت دلالتی بر قاعده ادعا شده نمی کنه. یا همون اشکال های اکرادی ها نه، این اطلاق ثابت نیست. مرحوم آخوند خراسانی اشکال دوم را وارد دانسته و تقویت هم می کند. چرا که این جمله بخشی از یک روایت است که در مورد حج است، که در مورد حج است، روایت هم آورده و سوال از تکرار افراد حج است که تا چند بار به حج بروید، و در جواب چنین سوالی این جمله گفته شده. پس به قرینه سیاه قطعا این جمله در مقام بیان افراد بوده و دلیلی بر تعمیم آن به اجزا وجود بگید وجود نداره. نه، شما اینجا دیگه اساس بیان نداری. اگه اصلا نمیرسی بیانه یا مهمل مجمل یا مهمل پیشن نداری اصلا وقت مثل کلوم مامسک نه. کلوم مامسک نه در مقام بیان علیت حق هست، اما حالا در مورد طهارت هم هست نمیدونی. نه تو دیگه اصلا بیان جاری کنی، چون از این جد مقام بیان بودنش اثبات شده. جد دوم اثبات بودن و ما هم دیگه دعیلی بچه این اثباتی نکته حاشیه‌ای را بگم. آیه تبریزی نه اشکال آخوند رو پذیرفتن، یه تیر خلاص هم زدن از مرحوم تبریزی و خیلی های دیگه دارن مشهور هستن. گفتن این روایت دو جور اومده، تو یه سری از منابع ما مثل بهار الانوار مرسله آمده، مرسل از حجت تو یه سری هایی که مسند اومده میخوره به سنن بیهقی و اونم از ابو هریره این را نقل کرده. دیگه گندش بالاست دیگه. حضرت علی با این اکثر الناس اندن بریه نه ابو هریره دوسی تو قضیه جنگ جنگ صفین بود. گفتم بهتون که گفتم جنگ صفین بود، ابو هریره تا اون موقع زنده بود. بعد اون موقع فاصله لشکر ها مثل الان زیاد نبود، چون جنگ های شمشی بوده، آرش کمانگیون که نبود، نزدی کم بوده. این ابو صبح نماز صبح میشد، ابو هریره میومد پشت امیرالمومنین اقتدا میکرد، تو لشکر امام نماز میخوند.
بعد که سغنه میخواستن بدن میرفت لشکر معاویه سغنه میخورد، بعد که جنگ خواست شروع بشه میرفت یه تپه بود بالا اون تپه وای میستاد. من بهش گفتم تو کدوم ولی هستی؟ گفت که مؤمن باید کیس باشه، از مناتو خلف علی افضل و طعام و معاویه ادهن و جبلو اسلم، سلام پشت سر حضرت علی افضل، طعام معاویه چهتره روغنش بیشتره ادهن، کو هم سالم تنه. یا آقا مثلا موشک دیده مراد تو بزنن تمام تیه میزنن بسط هم بگیم و جوالا اصلا بعد به حضرت دیگه آقا چه کارش کنیم بیا اون برمه و تو کار به این نشت باشه به حرفاش گوش ندی. این اکس و ناس این در بریه لعبو هرائی رد دوسی دروبوترین آدمی که به کره زمین من تالا دیدم همین ابو هرائی دوسی است،
همون که زمان پیغمبر بود دیگه
و سال هشتم یهودی بودی، سال هشتم مسلمان شد، من سال هشتم بعد از هجرت دو سال آخر مسلمان بود. بعدش آقایشه که خود آمن افتاد آقایشه بهش گفت که چند تا روال از پیغمبر داری؟ گفتم 12,000 تا 13,000 تا. گفت من که زن پیغمبر بودم همش پیش پیغمبر بودم کل روالم به 3,000 تا نمیرسه، تو چطوری 12,000 تا روال داری؟ تا سال هشتم هم که اصلا مسلمان نبودی دو سال آخر میداد شد. من گفت چون شما دنبال سرمه و چیز بودی چند تا میگه اینا بودی ولی من دنبال کسب روایت بودم. بعد عایشه عصبانی شد به خود آمن افتادن و اگر عثمان و عمر به تو انقدر رو نداده بودن جرأت نمیکردی با ام المؤمنین این گونه سخن بودن. خلاصه این ابو هریره است، تمام روایت اون آمینی که اینا بده ولی از ظالم میگن آدم به هوس میفته بگه تمام روایت چون راویش ابو هریره است مثلا ایش دیگه هم نقل کرده همش هم هست این روایت از اوناست، ما نمیتونیم همچین روایت با این وضعیت افتضاح سندی را بپذیریم که بعدش آمین میگن سنی ها راویش همش ابو هریره تمام روایتش به خود ابو هریره است انگار هیچ کی دیگه آمین نشده بوده فقط این شده بوده. نکته هاشین این روایت در منابع ما به دو صورت نقل شده، یکی نقل در بهار الانوار که علامه مجلسی آورده در بهار الانوار و مجمع البیان، این نقل مرسله است. یه خوردن با هم فرق داره دو تا نقل ها کلمات باشه. یه نقل دیگه هم هست که در قوال لعالی و یه سری کتب دیگه اومده که مستند به سنن بیهقی و کتب سنن النبی عامه است. حالا ما هر عامه این هم از این ضعیف نمیدونیم ها مثلا سکونی هم عامه است ما رو بچه رو قانون کنیم ولی این از اونها نیست که در سند آن ابو هریره وجود دارد که بین اجماع ضعیف است و اکذب و بریه است به تعبیر هم نمیدونیم لذا بر فرض تمامیت دلالی سند این روایت قابل اعتماد نیست. نیم نکته هاشی بخونیم وقت تمام شد بعد از کلاس بروشیم. کما ان وجوب الباقی فی الجمله ربما قیل، قالش که شیخ انصاری است، به این که او یعنی کی وجوب باقی مقتضای اون قاعده است که استفاده شده از سه روایت، یکی روایت پیغمبر اذا امرتکم بشیء فاتوا من ما استطعتم، یکی روایت امیرالمؤمنین المیسور لا یسقط بال معصوم یا لا یترک المیسور بالمعسور را تو منابع ما اینجوری اومده. و یکی هم باز عبارت پیغمبره که ما لا یترک کلو لا یترک کلو. شیخ گفته این ستاره باید چی به شما میگن؟ بیان تو نماز با طهور نمیتونی بخونی؟ باشه، اما دعیل نمیشه که دیگه هیچی نخونی. خب نماز بدون طهور بخوا، درست های امامی؟ بنابراین براعت نمیشه، باید بدون طهور نماز بخون. یعنی اگه شما اطلاق اون از ساعت لا تترک بایدم قبول نشتاشی، شیخ میگه من اونو قبول کنم، آیه تبریزی میگه اینو دیگه نمیتونم قبول کنم. والا مرسله بود گفتم شاید این دیگه ابو هریره است، حالا اونش که سند داره. و دلالت الاول، حالا فعلا بحث اون حدیث اوله، یعنی اذا امرتكم بشيء فاتوا المسلتم، دو تا اشکال مش کرد. یک، مبنیتون بر این که کلمه من تبعیضی باشه نه بیانی باشه و به معنای با هم نباشه، تبعیضی باشه، یعنی فاتوا از اون عمل، فاتوا بعض اون عمل را که میتوانید، من تبعیضیه باشه اینطوری، فاتوا بعض اون عمل را که میتوانید. بعد اینو شیخ تو رسائل جواب داده که آقا با که اصلا کم قرینه میخواد، بیانی هم اینجا نمیاد، دقت کردین؟ پس همون تبعیضه. آخوند ظاهرا جواب شیخ رو اینجا پذیرفته، چون میگه و ظهورها، یعنی ظهور کلمه من در تبعیض ولو مخفی نمیماند، پس کنه جواب شیخ رو اینجا قبول کرده. منتها اشکال دومی میکنه، الا اینکه کی تبعیض به حسب اجزا باشد معلوم نیست، چون احتمال دارد که تبعیض به حسب افراد باشد. حالا لو سلم که جاهای دیگه هم تبعیض به حسب اجزا، قطعا اینجا به حسب اجزا نیست، افراده. ولو سلم که جایی که تبعیض به حسب اجزا باشه، لا مئیسه که او، یعنی کی تبعیض در اینجا، این در کجا روایت. این روایت نبوی به هازن لحاظ، یعنی کدوم لحاظ؟ افراد اراده شده باشد، یرادو خبر انه ها، ان تبعیض به لحاظ افراد در این روایت وارد شده. از کجا میگید اینجا افراده؟ حیثو ورده، حیثو تعلیه کیه؟ لا مهیسه. چرا لا مهیسه که حتما اینجا افراد اراده شده باشه؟ چون وارد شده این روایت در جواب از سال از تکرار حج بعد از امر نبی به حج، بحث افراده. یعنی میگه آقا من امسال نمیتونم برم، میگه هر سال تونستی برو، بحث ابعاض نیست که بعض حج بره بعض شده نره، بحث افراد. حالا روایت چون بیاد، روایت اینه، خطب رسول الله صلی الله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عكاشه، عكاشه عكاشه ابن محسن از اصحاب بوده، در جنگ بدر هم معروف، شمشیر شکست، بعد حضرت شمشیر بهش داد، پیغمبر شمشیر بهش داد، شمشیر شکست. چی؟ نه ابو دجان که نموند، ابو دجان جنگ احد بود، کجا بود؟ شهید عكاشه میمونه تا زمان ابوبکر. حالا شاید هم هر دو باشن، اشکال نداره، ابو دجان هم در جنگ بعد شمشیر شکست و بعد پیغمبر یه شمشیر بهش داد، تو جنگ احد هم بود، جز اون 20 نفر بود که در نرفتن وایسادن، جنگ خندق هم بوده، بعد از پیغمبر هم خلاصی مثل بقیه صحابه حق را نگفتن، ترسیدن، ساکت شدن. بعد خدمت شما عرض بله، در سال 12 هجری در زمان خلافت ابوبکر به طرز مشکوکی کشته شد. آره این خلاصه این عكاشه اینه. 44 سالش هم بود که پیغمبر مبعوث شد، بعد زمان پیغمبرم بود و 12 سالم بعدش هم 2 سالم بعدش بود زمان چیز فوت کرد، که وقتی فوت میکنه که کشته میشه 78 سالش بوده. نه جن نکشته، اینا 3-4 نفر بودن، ابوبکر اینا رو فرستاد که برن به اصلا برای سریه، اینا رفتن، بعد خلاصه 2 نفرشون بر نگشتن هیچ وقت و معلوم نشد کی کشته، بعد جنازهشون پیدا کردن تو بیابون، بعد یکیشون عكاشه است. یه نفر دیگه هم سراغت ابن مالک، سراغت ابن مالک، سراغت ابن مالک ابن حزم اینم از صحابه پیغمبر بود. البته بعدها مسلمان شد، بعد از غزوه طائف، بعد از غزوه طائف مسلمان شد. بعد زمان ابوبکر هم بود، زمان عمر هم بود. سال 24 هجری در زمان عثمان فوت کرد. آدم بی سر صدایی بود، سراغت ابن مالک چیز خاصی نداشت. حالا یا عکاشه یا سراغت ابن مالک، اینا گفتن هر سال بریم رسول الله، فعرزن حضرت گوش بهشون نداد. حتی اعادم مرتین او سلاسل، تا دو بار یا سه بار تکرار کرد، یعنی هر سال باید بریم، هر سال باید بریم. فقال رسول ویحک، چه شده در شرف هلاکت به سر میبری؟ ویحک این هنوز هلاکت نشده ها، ولی در شرف هلاکتی. و ما یعملو کن اقول نم، چه چیزی تو را ایمن میکنه اگه من بگم بله هر سال باید بری؟ و به خدا قسم اگر میگفتم بله واجب میشد هر سال بری، و اگر واجب میشد به اون مقداری که میتونستید باید میرفتی، یعنی به اون افرادی که میتونستید، مثلا افراد حج. و اگر ترک میکنید کافر میشدید. پس شما ترک کنید اون چرا که ترک شده ای. من نگفتم بیخودی نپرسید. هلک اون کسانی که قبل از شما بودن، چون زیادی سوال پرسیدن و زیاد اختلاف کردن با پیغمبرانشان. وقتی به یه چیزی اهم شدید، از او همون مقداری رو بیارید که میتونید، یعنی همون افرادی رو که میتونید. اینه مطلب، چون صحبت سر افراد حج بود، هر سال برید یا یه سال برید. و اگر از چیزی نشدید از او دوری کنید. و من ذالک میشه بحث روایت دوم. این اشکال سندی هم یادتون باشه.
هر سال
چی؟
هر سال
اگر میگفتم، نگفتم که دیگه، اگر میگفتم هر سال باید میرفتیم. خب هر سال میشه افراد مختلف حج، نمیشه ابعاد. بیا آورید از حج افرادی رو که میتونید،
هر سالی که میتونید.
آره این میشه. و این دیگه به درد باده شما نمیخوره، باده شما اجزا ابعاد
شهیدین هم بله
دیگه. اصلا
از به برایش
ندارم
آجا شهیده هست.